أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل هشتم از فصول کتاب الصلاة در سطر و ساطر هست. مرحوم سید در این فصل سطر را به دو قسم تقسیم میکنه. سطری که یلزم فی نفسهی و سطری که مخصوص به حال صلاته، یعنی سطری که واجب نفسی هست، این قسم اول. قسم دوم سطری که واجب شرطی هست، یعنی شرط صحت صلات هست. وجوب در قسم دوم وجوب نفسی ملاحظه نشده. با توجه به اینکه این دو قسم سطر از حیث حکم و خصوصیات ساطر با هم اختلاف دارن، لذا مرحوم سید اینا رو از هم جدا کرده است. گرچه اونچه که مرتبط به کتاب و صلات هست همون قسم دوم از سطر هست، ولی به مناسبت سطر صلاتی مرحوم سید جاد دیدن که در اینجا از سطر قسم اول هم بحث بکنم. البته بحثشون در سطر قسم اول در قسمت اول که سطر فی حد نفسی باشه، خود این دوتا شق داره، یکی حکم سطر عورته که واجب بر جمیع المکلفین هست، چه زن باشه چه مرد. این یک قسم از سطر واجب فی حد نفسی. در کنار این هم حکم سطر المرأه، تمام بدنش را از نامحرم، از شخص اجنبی الا وجه کفه، این را هم بیان فرمودن. البته نسبت به سطر العورته که واجب بر جمیع المکلفین هست، چه زن چه مرد، قبلا به تفصیل در احکام تخلی در عروه مرحوم سید متعرض شدن. اونجا به تفصیل جهات مختلف بحث مربوط به سطر العورته رو اونجا متعرض شدن. در فصل هشت که مربوط به سطر صلاتی هست، لباس المصلی هست، در این فصل بعضی از اون جهات سطر سطر العورتین رو مطرح فرمودن. همه اون جهات رو مطرح نفرمودن، که همونطور که از عبارت مرحوم سید پیدا هست، در این قسمت فقط پنج مطلب در سطر العورتین مطرح فرمودن، ولی در احکام تخلی جهات متعددی مربوط به سطر العورتین رو مطرح کردن که اینجا اونها را تعرض نکردن. اما نسبت به سطر المرأه، تمام بدنها الا الوجه والکفین، این رو در بحث تخلی متعرض نشدن. اینجا در سطر ساطر در صلات متعرض می شوند و بعضی از جهات بحث را اینجا مطرح می فرمایند. در قسمت حرمت نظر به مرئه، به مرئه اجنبیه، مسائل مربوط به این قسمت را در حرمت نظر در کتاب النکاح، اونجا مسائل حکم حرمت النظر الی المرأه و موارد جواز النظر را اونجا مطرح فرمودند. در بله قسمت سطر بر مرعه در کتاب النکاح به اختصار گذشتم. عمده بحثشون در کتاب النکاح در قسمت جواز النظر و حرمت النظر هست در عبارت عربه، ولی در این فصل هشته از کتاب الصلات مسائل مربوط به وجوب و سطر علی المرعه رو اینجا مطرح فرمودن. خب این کاری است که مرحوم سید در اینجا انجام داده که غیر از سطر واجب شرطی هست قبل از وارد شدن در اون بحث فرمودن از سطری که واجب فی نفسه هست. در این واجب فی نفسه هم در قسمت سطر العورتین پنج مطلب را مرحوم سید متعرض شدن و بیان فرمودن مربوط به سطر العورتین را، و که این پنج مطلب بخشی از مطالبی است که در احکام التقلی مطرح شده. و با توجه به اونجا مطرح شده در احکام التقلی جای اصلی بحثش اونجا هست، اینجا به مناسبت ذکر شده، ما در این مسائل و مطالب مربوط به سطر عورته بحث تفصیلی را به نحوی که در بقیه مواقع بحث می‌کردیم به صورت تفصیلی اینجا وارد نمی‌شیم، فقط به نحو اجمال و گذرا این مطالب پنجگانه‌ای که مرحوم سید در این قسمت طرح فرمودن اشاره به دلیل این مطالب پنجگانه می‌کنیم، ولی این بحث تفصیلی را از قسمت وجوب و سطر علی المرعه از اونجا به بعد، بحث تفصیلی از اونجا به بعده، ولی در قسمت سطر العورته و مطالب پنجگانه‌ای که مرحوم سید مطرح فرموده فقط به ادله این مطالب پنجگانه اشاره میکنیم. حالا به بعضی از ادله، همه ادله وجود مختلفی که در هر قسمت به او استدلال شده تمام هست یا تمام نیست، اینا به صورت تفصیلی اینجا بحث نمیکنیم. خب در سطر عورتین همطور که گفته شد مرحوم سید پنج مطلب را طرح فرمودن متعرض شدن. مطلب اول اینه که بر هر مکلفی چه زن چه مرد لازم هست که عورتین خودش را که قبل و دول باشه از مکلف دیگر بپوشاند، چه از مرد مکلف آخر مرد باشد چه مکلف آخر زن باشد، یا به عبارت اخرى هر مکلفی باید از مؤمن دیگر، از شخص دیگر بپوشاند، چه اون شخص آخر مماثلش باشد چه غیر مماثل. چه مهر در قسمت سطر العورتین وجوب و سر ثابت هست، چه شخص آخر و مکلف آخر محرم انسان باشد چه غیر محرم باشد، اینا تأثیر نداره. فرمودن یجب سطر العورتین القبول و دبور ان کل مکلفین من الرجل و المرأه، بله علا کل مکلفین، علا کل مکلفین من الرجل و المرأه سطر واجب هست، ان کل احدین از هر مکلف دیگر، از هر شخص دیگر باید بپوشاند، چه اون شخص آخر من ذکرن او انسا ولو کان مماثلا، ولو از مماثلش هم باید بپوشاند، مرد باید از مرد بپوشاند، زن باید از زن بپوشاند، محرمن او غیر محرمن، چه محرم باشه چه غیر محرم. پس مطلب اول وجوب سطر العورتین علی کل مکلفین من کل احد هست، این مطلب اول. دلیل بر این مطلب اول علاوه بر این که مسئله مورد تسالم عند الاصحاب از واضحات هست که مرحوم‌های حکیم در مستمسک در فصل احکام التخلی فرمودن که عده‌ای از علما ادعای اجماع کردن در مسئله، نقل اجماع کردن. یه عبارتی را از مرحوم صاحب جواهر آورده که صاحب جواهر ادعا کرده است اجماع بر این وجوب و ستر علی کل احد را، اجماع محصل و منقول، بل در عبارت جواهر هست بل ضرورت دین فی الجمله. این که باید این که ستر واجب هست به صورت فی الجمله از ضروریات دین اسلام هست که ستر العورتین واجب است. علاوه بر تسالم و وضوع حکم در مسئله، روایاتی هم وجود داره که به اون روایات استدلال شده برای وجوب و سر علی کل احد من کل احد، که این روایات در ابواب مختلف متفرق هست. مرحوم صاحب جواهر بعضی از این روایات را در آداب الحمام آورده، بعضی را در احکام الخلوه آورده و در بعضی از ابواب دیگر هم این روایات آمده است. در اون از اون روایات استفاده می شود که ستر واجب است. یکی از اون روایات صحیحه محمد ابن مسلم هست که حدیث 9 از باب 1 از باب 9 از ابواب آداب الحمام، صحیحه محمد ابن مسلم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید نقل میکنه، از صفوان از علا از محمد ابن مسلم، که در اون روایت اینطور آمده است که سألتو عن احمد محمد مسلم عن احد ما علیه السلام قال سألتو عن الحمام فقال ادخله به ازارن، وارد حمام که میشی باید لنگ ببندی. امر به اتزار بستن لنگ در حال بارش شدن در حمام. روایت بله این در این روایت عنوان لنگ بستن اتزار مورد امر قرار گرفته است. با توجه به اینکه خود این اتزار لنگ بستن معلوم هست که موضوعیت ندارد، از این امر به اتزار و بستن لنگ استفاده می شود که بله شخص باید عورتینش را بپوشاند. این امر به اتزار برای تحفظ بر عورت از نگاه غیر است. در صحیحه محمد ابن مسلم اینطور آمده است. در صحیحه رفاعه هم بله در صحیحه رفاعه که حدیث 5 باب 9 از ابواب الحمام باشه که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن رفاعه ابن موسی، بله در اون روایت هم بله در اون روایت هم امر به اتزار و بستن ازار بله آمده است. عنوان تعبیری که در روایت هست اینه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمعذرن. خب از این روایت هم امر به اتزار عند دخول الحمام وارد شده. تقریب استدلال همینه که خود اتزار که معلومه که خصوصیت نداره از واجبات مثلا بستن لنگ باشه، معلومه متفاهم عرفی از این امر به اتزار اینه که بر هر شخصی لازم هست که عورتینش را ستر بکنه. خب این روایت دلالت بر این داره. در کنار این روایات روایت حنان ابن صدیر هم دلالت بر این مطلب دارد. در روایت حنان ابن صدیر که حنان میگه من با پدرم با جدم اینا وارد حمام شدیم در مدینه، بعد اونجا بله مطلبی را نقل میکنه از بله مطلبی را نقل میکنه از امام علیه السلام. در اون روایت اومده که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. حالا خود روایت حنان، سند روایت حنان اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم در باب نو، حدیث چهارم باب نو هست از ابواب آداب الحمام، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، جمیعا این دوتا طریق، طریق اول تا که ابراهیم ابن هاشم باشه، طریق دوم محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این دو نفر نقل میکنن از حنان ابن صدر عن ابیه از پدرش که اینجور آوردن که بله قال دخلت انا و ابی و جدی و امی حماما بالمدینه فاذن رجل فی بیت المسلخ، در بیت مسلخ یعنی رختکن حمام دیگه، در رختکن حمام شخصی را دیدیم، مواجه شدیم با مردی، فقال لنا ممن القوم، اینا بله آقایون از کجا هستن، از کدوم بلد هستن، فقلنا من اهل العراق، این قسمت در این باب نو این قسمت فقلنا من اهل العراق نقل نشده ولی در مصدرش در کافی هست، فقلنا من اهل العراق، فقال ای العراق، از کدوم منطقه عراق، فقلنا الکوفیون، از کوفه هستیم، کوفی هستیم ما، فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه و اهلا، بله از دفعه مرحبا بكم و اهلا بكم، انتم الشعار دون الدثار، شما شعار هستید نه دثار، شعار معناش یعنی مایل الجسد من الثياب، اون لباسی که با زیر هست، بله لباسی که زیر می پوشن به او می گوین شعار، وجه تسمیهش هم اینه که لأنه یلی شعر شخص، دثار فوق اون هست، حضرت فرمود که شما بله شعار هستی دون دثار، معنای شعار دون دثار همونطور که مرحوم فیض در وافی بیان فرموده یعنی انتم الخاصه، انتم الخاصه ولی بتانه، شما بتانه ما هستید، خاصه ما هستید، حالا اینکه حضرت تعبیر فرموده است از اهل کوفه به بتانه دون دثار که رو باشه فقط بله حالت ظاهری در بر در تشیع را داشته باشن، اینا بتانه حساب میشه، مرحوم فیض اونجا فرمودن لأن اکثر اهل کوفه کانوا من شیعتهم علیهم السلام و این قصر و اولن، ولی در ابتدای عام قوم تقصیر کرده بودن نسبت به ائمه علیهم السلام، به وظیفه عمل نکرده بودن، ولی به هر حال کوفه محل شیعیان بوده، اکثر شیعیان در کوفه، اکثر اهل کوفه شیعه بودن. حالا در ادامه بله حضرت فرمود که به اینا که حنان پدرش جدش عمش مجموعاً رفته بودن حمام، حمام عمومی، حضرت فرمود ما یمنعکم عن الازار، چرا لنگ نپوشیدید، بدون ازار وارد حمام شدید، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، چرا لنگ نپوشید، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود بود عورت مؤمن بر مؤمن حرام هست و باید با لنگ می آمدید که معرض نگاه دیگران نباشه؟ خب این که حضرت فرمود باید لنگ بپوشید به این خاطر که رسول الله فرمودن عورت مؤمن علی المؤمن حرامه، معلوم میشه که بر همه ستر لازمه. حالا این یه بحثای اینجا البته هست در این که آیا عورت المؤمن علی المؤمن حرام به معنای همین عورت اصطلاحی هست یا اینکه مقصود اسرار و اینا هست که در بعضی از روایات هست دیگه، اون اشکالات را گفتن در مورد این روایت نمی آید دیگه، چون حضرت فرمود که برای همین این تطبیق فرموده است این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو، برای همین که با ازار بیایید که سطح بشود. خب این روایت دلالت بر این داره، از جهت سندی هم این روایت معتبر من حیث و سند هست، ولو در مورد حنان در مرحوم شیخ در رجالش یه جا فرموده این واقفی هست حنان نسبت به صدیر هم بله ولو توصیق خاصی وارد نشده ولی به وجوهی میتوان حکم به وساقت صدیر کرد. مرحوم آقای خویی از رای تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زیاره حکم به اعتبار صدیر کرده ولی روایاتی هم هست در مدح صدیر مثل مرحوم آقای تبریزی از رای اون روایات صدیر را شخص ثقه‌ای میداند که در بعضی از روایات آمده است که بله امام مرحوم گشی در بله در رجالش اون روایت را نقل کرده است. بله در اونجا داره که زید شهام میگه انی لعطوف حول الکعبه، من بله حول کعبه طواف میکردم در حالی که کفی فی کف ابی عبدالله علیه السلام، فقال و دموعه تجری علی خدیه. حالا این مقامات و این منزلت و اینها دیگه جای غبط و اینها داره دیگه، تعبیرش اینه که کفی فی کف ابی عبدالله علیه السلام و نقل میکنه که دموع حضرت هم تجری علی خدیه. بعد به شهام یعنی به زید شهام فرمودن حضرت ما رأیت و ما صنع بله ربی الیه، ما رأیت ما صنع ربی الیه، یعنی مثلا چه خداوند متعال چه نعمتی به ما داده، چه کاری با ما کرده است از باب نعمت و فضلی که برای ما قرار داده. در ادامه خود امام علیه السلام اینطور توضیح داده که یا شهام انی طلبت الی الهی فی صدیر و عبدالسلام ابن عبدالرحمن و کانا فی سجن فوهبهما لی. اینا در زندان بودن، صدیر در زندان بود، من دعا کردم برای اینها و خداوند متعال این دو نفر را بخشید به من و خلا سبیلهما، به خاطر دعای من بله خداوند متعال دعایم را اجابت کرد و اینها آزاد شدند. خب این تعبیر که بله حضرت نسبت به او این حالت انعطاف خاص داشت که بله نگران اینها بود و دعا کرده و این اجابت دعا هم برای حضرت یه امر مهم و قابل اعتنایی هست که برای شهام داره، زید شهام داره نقل میکنه، اینا نشوندنده علو درجه صدیر اندل امام علیه السلام هست. گرچه در سند این روایت علی ابن محمد ابن قتیبه هست که مرموی خویی اشکال کرده، ولی در بحث‌های قبلی گفتیم که علی ابن محمد ابن قتیبه قابل بله توثیق هست، اعتبار درست میشه. علی آیال این
حالا تمسکتون از این روایت به والد صدیر به رسول الله است، چون تو روایت که امامی نیومده.
نه در ادامه هست که بعد دیدیم که بله علی ابن الحسین بعد در آخر روایت هست که بعد من دیدیم که اون شخص علی امام سجاد علیه السلام هست. این در آخر هم روایت عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام در آخرش هست. همه قسمت ها را شاید نقل نکردن در وسائل اینا، اون قسمت وسطش که نقل نشده ولی در آخر روایت هست در متن اصلی این دو. خلاصه این روایات دلیل برای مطلب اول اینه که سطر عورت واجبه. خب با توجه به این که تعبیری که در این روایات آمده عنوان کلی هست، مثل همین روایت حنان دیگه عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، عنوان مؤمن از باب جنس ذکر شده. خب عورت مؤمن ای مؤمنن، علی المؤمن ای مؤمنن، این حرامه. مراد از مؤمن در این عبارت چون جنس هست، فتوای مرحوم سید درست میشه که یجب علی کل مکلفن که عورتش را سرد بکنه ان کل احدن، ان کل احد سرد. عنوان اینه. حالا این که مثلا در بحث بعدی میاد، اینجام هست که مثلا در آیا از کافر هم باید ببوشانه یا نگاه به اولاد کافر هم حرام هست یا نه، اینا بعضی از اینا مورد بحث واقع شده که اینا را در مطل در احکام تخلی مرحوم سید اونجا متعرض شدن، ولی در حداقل در این قسمت سطر لزوم و سطر این را کسی ملتزم نشد که اختصاص به مؤمن داشته باشه. اگر سطر عورت از مؤمن واجب باشد، نسبت به غیر مؤمن هم حتما واجب، کسی در این قسمت ادعای اختصاص نکرده. در عکسش که مطلب بعدی باشه، نظر به عورت شخص دیگر باشه، اونجا یه روایاتی در بعضی از روایات وارد شده که مثلا نگاه کردن به عورت شخص کافر مثل نگاه کردن مثلا به عورت حمار هست و این تعبیرات اینجوری به کار رفته. از اون بعضی ها استفاده اختصاص به مسلم کردن، حالا اون بحث دیگه، ولی در قسمت سر چنین مطلبی نیست.
مجنون
و سبیشی؟ حالا میاد، اون در چیز میاد، این در ادامه در مطالب بعدی میاد. پس در مطلب اول به صورت کلی یجب علی کل مکلف که عورتینش را ستر بکنه از هر مکلف دیگر، به صورت فی الجمله. حالا باقی نظر از این بله حیثیت بلوغ و اینا، شرط بلوغ اینا، اینا بعدا در مطالب بعدی میاد. به صورت فی الجمله حداقل قد متیقنش نسبت به مکلفین دیگر، تعبیر مرحوم بله در عبارت مرحوم سید نسبت به من یجب علی، تعبیر مکلف به کار رفته، نسبت به من یجب ستر عنه اونجا تعبیر احد به کار رفته، ولی علایال نسبت به صورت فعل جمله قدر متیقنش اگر اون احد شخص آخر مکلف باشد، یا این مطلب اول تمامه که یجب ستر عورت از مکلف آخر، فعل جملهش اینه. حالا بل جملهش در مطالب بعدی میاد. این مطلب اول. از گفته شده میگه تسالم اصحاب، مقصود اینه که فقط در اون زمان، حتی در اون زمان از واضحات، از مسلمات، از ضروریات دینه، غیر از اینه که به نگو گهتمن ممکنه گفته بشه حتی پیش متشرع در اون زمان واضح نبود، حتی با وارجی ممکنه گفته بشه که در زمانهای قبل از این مثلا، حالا این زمان که امام عمومی فعلا خیلی نیست، حتی زمانهای ما امام عمومی بود، ولی اون زمان حفظ میکردن، ولی قبل از اون مثلا 100 سال قبل 20 سال قبل اونجا شاید مثلا در حمام ها، مخصوصا حمام های زنانه، شاید اصلا حالت چیز نبود، سخت نبود، ممکن اینجور باشه. بله نه، این که پیش متشرع ولو نگیم، ولی این که از بله ضروریات هست، از مسائل ضروری هست و کسی تسالم اصحاب بر اونه که اون کسی درش مناقشه نکرده، این ملافات با اون نداره. تسالم دل اصحاب دیگه، بالاخره اونایی که آشنای به اونایی که مبالات به امر دین داشتن، آشنای و مطالب دینی بودن، اونا اینه. بله ممکنه در میان متشرعینی که غیر مبالی هستند یا همه احکام دین را بلد نیستن نسبت به بعضی از مواردی نباشه، ولی نسبت به اونایی که مسئله دون هستن، مسئله دون بودن، مبالات داشتن، بین اونها از واضحات بود. حالا این مطلب اول، پس این مطلب اول دلیلش شده اجماع و اینکه از ضروریات دین اسلام هست، به تعبیر مرحوم صاحب جواد اصلش، البته فی الجملهش، و این روایات خاصه ای که دلالت بر این میکنه. اما مطلب دوم، اون را بحث دیگه داره. بله این را مرحوم صاحب حدایق مطرح کرده، این روایات را دیگه بله در کلمات فقهای دیگه مطرح کردن، جواب دادن. حاصل جواب اینه که در اون روایات کأنه بیان شده که این عورت اختصاص به همین عورتی که معلومی پیش شما هست نداره، علاوه بر اون سر مؤمن هم عورت هست، این رو هم چیز نکنید. علاوه بر اون در حقیقت یک مصداق آخری برای عنوان عورت بیان شده، و الا نه این که عورتی که در این روایت ذکر شده عورت المؤمن علی المؤمن حرام فقط همون ازائه سر باشه، معلومه. چون در اینجا همونطور که گفته شد خود امام علیه السلام اینجور تطبیق کرد دیگه، این تطبیق امام بر همین عورت معروف هست دیگه، همین قول دوبار شخص هست، نه این. اون روایات را جواب دادن. البته خب همونطور که اشاره شد اینجا بحثای مفصلی هست که در این که این روایات متعددی که در به اونا استدلال شده آیا همه این روایات مثلا قابل استدلال هستن یا جواب دارند، اینا مشکلی هست. در بعضی از روایات مثلا تعبیر به کراهت مثلا به کار رفته، این کراهت رو، این کلمه کراهت رو چجوری درست بکنیم، از این استفاده میشه که این از مکروهاته که آدم بدون ازار مثلا وارد حمام بشه. این روایات هم جواب دادن، در کلام مرحوم صحابه‌های اعلام دیگه جواب دادن، جوابش اینه که کراهت به حسب معنای لغوی غیر از کراهت اصطلاحی هست که در ازمن ما متعارف و متداوله. کراهت به معنای لغوی یعنی ناپسند بودن، ناخوشایند بودن. این در مورد فعل حرام هم این تعبیر به کار رفته و مواردی هم به عنوان شاهد وجود داره که عنوان کراهت به کار رفته ولی منع لزومی در اونجا اراده شده. حالا وارد این بحث‌های تفصیلی نمی‌خواستیم بشیم، فقط اشاره به بعضی از ادله‌ای که در این مطالب پنجگانه به اون ادله استدلال شده. این مربوط به مطلب اول. مطلب دوم در قسمت سطح العورتین اینه که مرحوم سید فرمودن بر هر مکلفی چه مرد باشه چه زن حرام هست که به عورتین مکلف دیگر نگاه کنه، چه مکلف آخر مرد باشه چه زن باشه، مماثل باشه، یعنی چه مماثل باشه چه غیر مماثل، چه محرم باشه چه غیر محرم، نظر الی عورت غیر شخص آخر جائز نیست. یحرم بله علی کل احد و یحرم علی کل منهما، یعنی کل من الرجل والمرأه ایزن النظر الى عورت الاخر، چه مرد چه زن باید از عورت مکلف آخر نظر، حرام هست نظر کردن، نظر کردن با عورت شخص آخر حرام هست. این هم مطلب دوم در عبارت مرحوم سید. دلیل برای این مطلب چیه؟ در این قسمت هم مرحوم صاحب جواهر اون اجماعی را که ادعا کرده بود، اجماع محصل و منقول، این قسمت این مطلب دوم را هم میگیره، چون در عبارت جواهر در احکام تخلی اونجا این دوتا را در کنار همدیگه آورده، اما اول جلد دوی جواهر این دوتا را در کنار همدیگه آورده، هم وجوب الستر هم حرمت النظر هر دو را در کنار هم آورده و اونجا ادعای اجماع کرده و همینطور ضرورت من الدین فی الجمله را در مورد هر دو به کار برده. خب این که بله از ضروریات دین هست که به عورت شخص آخر نمیتوان نگاه کرد ولو به صورت فی الجمله، این دلیل اول برای این مطلب ثانی هست. غیر از دلیل اجماع و ضرورت و اینها به ادله دیگه هم استدلال شده. دلیل دوم همون روایاتی است که وجوب الستر را دلالت داره، همون روایاتی که دلالت بر وجوب الستر داره، اون روایات مثل همون روایت محمد المسلم، رفاعه، امثال اینها، این هم دلیل بر حرمت النظر میشه. چطور؟ به اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای داماد هم این تقریب اومده، چون فرمودن که خب اون روایاتی که دلالت بر وجوب ستر میکنه متفاهم عرفی از این که ستر العوره بر شخص مؤمن واجب هست، متفاهم عرفی اینه که این باید بپوشاند تا مورد نظر قرار نگیره، مورد نظر قرار نگیره. این نکته وجوب السر اینه که دیگران نگاه به اون نکنن. این نشون میده که نگاه کردن مبغوضیت داره و مبغوضیتش به مرتبه ای هست که باعث شده است منظور و الی سر بکنه تا دیگران به او نگاه نکنن. این فرمودن که با این تقریب ما میتوانیم از همون ادله وجوب و سر حرمت نظر را استفاده بکنیم. حالا این تقریبی که مرحوم داماد فرموده اینه. البته خب ممکنه اشکال بکنه به این تقریب که این بله این در حقیقت این از باب اینه که این وجوب سر بخاطر اینه که خود شخص حتک نکنه این را، حتک نکنه احترام خودش را، اینکه به همین حالت در بیاید، این در حقیقت بله مفتزه کردن خود آدم دیگه، آدم اون چه که تمام اون چرا که مخفی هست و اینا بخواد ظاهر بکنه، این حد که برای شخص حساب میشه. اگه نکتهش حد که خود شخص باشه، از این استفاده نمیشه حرمت نظر را در جایی که شخص تستر نکرده. اگه نکتهش این باشه، نکتهش حد باشه، این را ازش استفاده مطلب نمیشه، مگر اینکه کسی بگه که و حتی اگر نکته وجوب و صدق حدق هم باشه، نکته وجوب و صدق حدق هم باشه، ولی این باعث نمیشود که برای دیگران جائز باشد، چون نگاه اینکه دیگران دارن نگاه میکنن، خود این نگاه کردن هم خود نگاه کردن به عورت شخص که سر شخص و از اسرار شخص حساب میشود، خود این عنوان حد بر این صادق هست. چه شخص مقابل صاحب سر چه حد بکنه چه حد نکنه، این امر حقی نیست که شخص بگه که چون من حق مربوط به خودم هست، احترام خودم را از بین بردم، پس دیگران بتوانند به حد که نسبت به من داشته باشند. این امر حقی نیست، ولو حد نکتهش هم حد باشه، ولی این از مواردی است که خداوند متعال اجازه نداده است به شخص که احترام خودش را الغا بکنه، حدق بکنه. بر اساس همونی که در جلسه قبل گفته شده، در روایات هست که خداوند متعال به بله تمام امور را به مؤمن تفویض کرده است الا اذلال نفسش، اینکه خودش را بخواد احترام خودش را از بین ببره، خودش را ذلیل بکنه، احترام خودش را حدق بکنه، این را کسی اجازه چنین کاری را نداره. ولو نکتهش هم حدق باشه، ولی اینکه خود شخص رعایت نکنه احترام خودش را، مانع از این نیست که نگاه کردن دیگران حرام باشه، به خاطر اینکه خود نگاه کردن خودش در حقیقت حدق همین سر شخص حساب می شود، همین که عورت هم مصداق سره. حالا این دلیل دوم هم نباشه، ولی ادله خاصه هم داریم که در مورد در خصوص نظر آمده. در بعضی از روایات آمده است که نظر کردن، روایات خاصه ای داریم که در اون روایات آمده است که نظر کردن به عورت غیر جائز نیست. در صحیحه حریث در باب یک از ابواب احکام الخلوه، محمد بن الحسن به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس، حالا چه عباس ابن معروف باشه چه عباس ابن عامر مشکلی نداره در سند، عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینظر الرجل الى عورت اخیه. این یه روایت. روایت دیگر خود همون روایت حنان دیگه، روایت حنان درش بود که عورت المؤمن علی المؤمن حرام. اینکه عنوان متفاهم عرفی از اینکه علی المؤمن حرام، یعنی اینکه اون شخص آخر نباید نگاه بکنه، منتها امام علیه السلام از این عبارت استفاده کردن حتی برای وجوب و سر، ولی مدلول اولیش همون حرمت النظر دیگه، و عورت المؤمن علی المؤمن حرام، یعنی مؤمن آخر نباید نگاهی بیرون بکنه. علاوه بر این در روایات در همون باب یک ابواب خلوت روایات دیگه هم هست، اون روایت مناهی، مناهی نبی، روایاتی که بعد نهی های رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل میکنه که مرحوم صدوق سند مرحوم صدوق به شعیب ابن واقده که البته اشکال سندی در این روایت هست، ولی در متن روایت اینطور اومده که لا یدخل احدکم الحمام الا بمعذرن و نها انها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ینظر الرجل الى عورت اخیه المسلم و قال من تأمل عورت اخیه المسلم لعنه الله سبعون الف ملک و این بله و نه المرأة ان تنظر الى عورت المرأة و قال من نظر الى عورت اخیه المسلم او عورت غیر اهلی متعمدن ادخله الله مع المنافقین الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج. این شخصی که عمدن نگاه کرده به عورت دیگری، این با منافقین محشور می شود، ولم يخرج من الدنيا حتى يفسح الله، بله خداوند او را مفتزهش میکنه الا ان يتوب، مگر اینکه توبه بکنه، و الا توبه نکنه معرض افتضاح هست. خب اینا از مثل این روایات استفاده می شود که همونطور که سر واجب هست، نظر کل مکلفین الى عورت الغیر این هم حرام هست و جائز نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم در عبارت مرحوم سید در عروه بیان استثناء هست. فرمودن از این حکم، از این دوتا حکم که وجوب و سر و وجوب بله وجوب و سر و حرمت نظر باشه، زوج و زوجه و همینطور سید و مملوکه کنیز، اینا استثناء شدن، ولی در سید و مملوکه استثناء مال جایی است که مزوجه نباشد، مولا او را به تزویج شخص آخر در نیاورده باشد، یا محلله نباشد، او را تحلیل به شخص آخر نکرده باشد. اگه تحلیل نشده باشه، تزویج به شخص آخرم نشده باشه، بین او و بین مولایش و همینطور در زوج و زوجه، این حکم وجوب و ستر و حرمت و نظر وجود نداره. اینجا از موارد استثناء هست. فرمودن ولا یستثنا، این در مطلب سوم اینه که لا یستثنا من الحکمین الا زوج و زوجه و سید و الامه اذا لم تکن مزوجتن ولا محلله. صلی الله علی محمد و آله.